أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب دوازدهم ماه محرم است، شب پایانی این جلسه نورانی، و بنابر نقلی شب شهادت چهارمین امام همام ابوالحسن علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه افضل التحیه و الثناء، امام بزرگواری که سکان امامت رو در سخت‌ترین شرایط عصر عاشورا در دست گرفت و 34 سال، یعنی تا سال 95 هجری یا 94، در سخت‌ترین شرایط شیعه به مدیریت و امامت جامعه پرداخت. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، من امشب رو میخوام اختصاص بدم به امام سجاد، چون هم شب شهادت ایشونه، هم این روزها کلیدی ترین نقش رو ایشون در انتقال حادثه کربلا و عمه بزرگوارش زینب کبرا دارند. بعضی از ارباب تاریخ نوشتن شیعه در این 250 سال امامت 11 امام غیر از دوران غیبت، شاید در هیچ زمانی به سختی شرایط زمان امام سجاد نداشته. تعبیر تاریخ اینه: این 34 سال قد امتلأ بالفتن والاضطراب والغلق والخوف. جامعه اسلامی، جامعه دینی در فتنه ها، اضطرابات، نگرانی ها و سختی های فراوانی بود. من دو سه نمونه خدمتتون بگم، اون وقت بحث اصلیمو میگم چیه. امام سجاد با 6 حاکم اموی هم عصره که یکیشون عبدالملک خبیس است که 21 سال سکاندار خلافت و در واقع امیری جامعه اون روز بود، آدمی که از نام خدا، حالا نام امیر المؤمنین که جای خودش، اینا با علی بغض داشتن، از نماز، از عبادت تنفر داشت. آدمی که رسماً اعلام کرد اتقوا الله رو از خطبه های نماز جمعه بردارید. اول من منع من الامر بالمعروف، رسماً امر به معروف رو ممنوع کرد. آدمی که یه فرماندارش فقط حجاج، ببینید چه کرده. به قول عمر ابن عبدالعزیز میگه تمام خبیثای دنیا رو اگر توی کفه ترازو بذارن، حجاجم توی کفه، لو جاءت کل امت به خبیثهم و جئنا به حجاج لغلبناهم، ما بر اونا غلبه میکنیم. آدمی که کمیلها کشته، سعید ابن جبیرها کشته، غنبرها کشته، هزاران شیعه رو قتل عام کرده، امام سجاد در دوران چنین کسیه. من چرا این بحث رو امشب مطرح کردم؟ دیدم خیلی از این کتابایی که راجع به امام سجاده، یه نکته‌ای رو توجه نکردن و دوران امام سجاد رو دوران خانه‌نشینی گوشه‌گیری، دوران عزلت، دوران ترک ارتباط با مردم معرفی کرده. یه وقت دیدم یه آقای در قم یه کتابی نوشته، من خدمت ایشونم رفتم، کتاب هم عربی است، اصلش عربی است، ترجمه فارسی هم شده، ترجمه فارسیش هست به نام جهاد امام سجاد. من به ایشون عرض کردم که از علمای قم شما به چه دلیل این کتاب و اسمشو گذاشتید جهاد امام سجاد؟ شون فرمودن من معتقدم امام سجاد سخت‌ترین جهاد رو در این 34 سال داشته و این جهاد، جهاد به مراتب سخت‌تر از جهاد در جبهه نظامی است. شما ببینید آقایان، خواهران، مدینه الرسول که صدای قرآن ازش بلند بود، مدینه الرسول که مرکز در واقع سخنان پیامبر و احادیث او بود، ابوالفرج در الاغانی می نویسه تبدیل شده بود به مرکز موسیقی و غنا، تبدیل شده بود به مجالس مختلط، خوانندگان زن، مجالس میگه بدون ستر بین زن و مرد، بدون حجاب، بدون پرده. این صاحب کتاب الشعر الغنا و الشعر فی المدینه و مکه می نویسد مدینه الرسول موسیقی کارناوال های غنا توش حرکت میکرد، ولم یمنع عابدهم، نه عابد منع میکرد و نه عالم منکار میکرد. مدینه الرسول تبدیل شده بود به یک چنین فضایی. ببینید چقدر تغییر حاصل شده 50 سال بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام، که یکی از این آقایون میگه رفتم پیش انس ابن مالک، این تو منابع اهل سنت هم هست، به نام زهری، میگه گفتم انس تو 10 سال شبان روز با پیغمبر خدا بودی، چقدر از اسلام باقی مونده؟ یه نگاهی کرد گفت همین قبله و نماز، بقیهش همه دست خورده، بقیه همه الا و ان السنه قد امیتت، از بین رفته، تازه همین صلات هم گفت زیعوها. آیان عزیز، خواهران گرامی، اینا رو میگم بدونید تاریخ تکرار میشه. تاریخ هر چقدر ما پیش میریم مثل یک رودخانه جاری آب فرق میکنه، اما اصل جریان هست، هست اندر صورت هر قصه ای، خرد بینان راز معنا حسه ای. این عبدالملک مروان است، اون ولید است که تو حوض شراب می نشست، اونقدر شراب می نوشید که سر حوض پایین می آمد. اینا زمامدار بودن. زمان امام سجاد علیه السلام دوران این گونه است، دوران فتنه هایی مثل واقعه ها و جریان های مختلفی که بعد از شهادت امام حسین گروه های مختلفی که شکل گرفتن. خب عرض من امروز امشب اینه، خوب دقت کنید، امام سجاد برای حفظ شیعه چه کرد؟ 4 تا اقدام مهمشو من تو این وقت کم میگم، تو یاد داشتم 10-15 تا نوشتم، ولی 4 اقدام مهم امام سجاد رو تو این دوران 33 یا 34 سال امامت برای شما میگم. 1، زنده نگه داشتن یاد عاشورا. شما میدانید ابا عبدالله علیه السلام تو کربلا شهید شد، بدنها هم مثل فردای حالا تو روزه خواهم گفت چجور به خاک سپرده شد. بلا فاصله تحریف کردن تو شام قضیه رو، گفتن جبر بوده، خدا خواسته حسین کشته شه، خدا خواسته یزید بمانه. بلا فاصله هم پخش کردن این طرف و اون طرف که به اصطلاح حق مثلا با یزید بوده. با این شکل قضیه رو تحلیل کرده که خیلی تأسف خوردم این روزا، دیدم یه کتابی توی یکی از این کشورها چاپ شده، براءت یزید ابن معاویه من دم الحسین. گفتم ابا عبدالله چیزی هم بدهکار شد، بیگناهی یزید از خون امام حسین. متاسفانه تو این شبهه هم گاهی مطرح میکنن و میخوان حسابی، عرض میکنم اینجا قضیه کربلا رو به گونه ای جلوه بدن که مسئله شمر و یزید یه دست در نکنی هم بهشون گاهی دست مریضادی هم گفته بشه. لذا شیخ صدوق تو اعتقادات، شیخ صدوق 1000 سال پیش بوده، میگه اعتقاد ما این است قاتل حسین علیه السلام در جهنم است، اعتقاد ما این است ابا عبدالله علیه السلام معصوم کشته شد، مظلوم کشته شد. آقایان خواهران، امام حسین به شهادت رسید، حالا این نهضت باید حفظ بشه. نمیتونست امام سجاد مجلس بگیره، نمیشد روز عاشورا دسته را انداخت، نه خطبه جمعه در اختیار ایشون بود، نه منبر و محراب در اختیار بود، نه اجازه داشت مجلس عزا بپا کنه. چرا؟ کم کم شد. زمان امام صادق مداح می آمد، ابو هارون می خوند، امام صادق گریه می کند. زمان امام رضا دعبل می خوند، مجلس تشکیل می شد. تو منا کمیت می خوند، امام باقر اشک می ریخ. اما عجیب است، تنها وارث کربلا، موثق‌ترین گزارشگر، تنها وارث معصوم، امام سجاد، امام حجت خدا، اجازه یک مجلس رسمی توی مدینه نداره. و ما چه کرد که کربلا حفظ بشه؟ خوب دقت کنید، مورخین نوشتن امام سجاد این آرم انگشتری که دستش بود العزت لله بود. انگشتر ها روش که چیزی میکندن، حالا مینویسن بعضیا، یه مطالبی مینویسن، العزت لله حسبی الله علیه توکلت. این ختم انگشتر امام سجاد بود، العزت لله. دستور داد یه انگشتر دیگه برای ساختن، روش نوشتن شقی قاتل حسین ابن علی، قاتل امام حسین، بدبخت شقاوتمنده. تو دست امام باشه همه ببینن، یه آرم، یه علامت زنده نگه داشتن کربلای حسینی. گریه جمعی نبود، اما خودش آب میدید اشک میریخت، غذا میدید اشک میریخت، از کنار رود رد میشد آب موج میزد اشک میریخت. دلیل گریه را میگفت، پیدا نشن بعضیا در آینده بگن گریه کار درستی نیست، گریه عرض میکنم جایز نیست. دلیل کارش هم مستند به نبی خدا میکرد، چون میدونید انبیا معصومن، خدام به پیغمبر ما که خاتم انبیاست، پیغمبر گرامی اسلام، اون چه همه انبیا دارن او داره. در این حال میفرماید اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، نه به نفسهم. این انبیای گذشته همه هدایت شدن، همه معصومن، تو به اینا اقتدا کن. این آیه دلیل بر عصمت انبیاست. مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا با استناد به این آیه خیلی شبهاتو جواب میده، پیغمبر تو به انبیا اقتدا کن. آقا عشق بریخ، میگفتن چرا گریه میکنی؟ میفرمود یوسف گم شد، مدتی پدرش او رو ندید، پنهان شد، میدانست زنده است. اما یعقوب پیغمبر اونقدر گریه کرد که چشماشو از دست داد. او وقت من چگونه گریه نکنم؟ یک روز 17 تا یوسف رو جلو سر بد جلوی چشم ما سر از بدنشون جدا کردند، که این 17 کنایه از شهدای بنی هاشمه، چون شهدای بنی هاشم 16 17 تا 18 نفرم، اما این روایت داره 17، 17 نفر از عزیزان ما، برادرم، عموم، پدرم، چرا گریه نکنم؟ خب خود این نگه داشتن کربلاست. جوونا چرا اینقدر بر بکا تاکید شده؟ چرا اینقدر میگن اخی گریه چه اثری داره؟ چه میکنه؟ به قول یکی از عزیزان، همونطور که زبان ترجمان عقله، تا یکی حرف میزنه میگه این پزشکه، حرفاش معلومه پزشک، تا یکی صحبت میکنه میگه این رشتهش اقتصاده، تا یکی صحبت میکنه میفهمید چه کار است، عالم بی سواده. بیان ترجمان عقل، به قول این عزیز عشق ترجمان دله، دل پاک عشق داره، دل به اصطلاح پاکیزه عشق داره. اگر عشق ریخته شد این نشانه تحوله، این نشانه تغییره. اونهایی که اعتراض به گریه کردن، زمان پیامبرم اعتراض میکردن، پیغمبر اکرم بر ابراهیم پسر 18 ماهش عشق میریخت، یکی از اینا گفت این خوب نیست، چرا گریه میکنید؟ آقا فرمودن قلب میسوزه، چشم اشک میریزه، چشم کن، من جزع که نکردم، فزع که نکردم. جزع کنی، فزع کنی، کفر بگی، چرا اینطور شد؟ ما قال رسول الله، رسول الله لشیء، پیغمبر هیچگاه تو هیچ اتفاقی نفرمود اگه اینطور نمیشد بهتر بود. هر طوری شد حضرت گله نکرد. امام سجاد جوونا هم پاسخ به شبهه داد، کارشو استناد به معصوم کرد، هم نهضت عاشورا رو حفظ کرد. میفرمود، البته اینایی که میگم تو سخنرانی نمیفرمود، نمیشد، یه نفر، دو نفر، سه نفر، صبح تو مسجد مدینه پنج نفر، ده نفر جمع میشدن، آقام براشون حرف میزد، تا هوا روشن میشد یه آیه قرآن با صوت میخواندن، جلسه جمع میشد. اختناق بود، اضطراب بود، دوران سختی بود. به یکی از اصحابش فرمود سه روز در اسلام بر ما سخت گذشت. تو اسلام سه تا حادثه سنگین داشت. فرمود یکی روز شهادت حمزه سیدالشهدا، عموی پیغمبر است، که جدم اومد بالا سر بدن حمزه، فرمود ما وقفت و موقفن اشد من هاز، تا حالا هیچ کجا انقدر به من سخت نگذشت. چه عمویی، مسله کردن، قطعه قطعه کرد. جای دوم فرمود شهادت جعفر ابن ابی طالب بود، دو تا دستاشو از بدن قطع کردن. پیغمبر گرامی اسلام و امیر المومنین تو جنگ موته نبودن، ولی رسول خدا اومد رفت خونه اسماء بنت امیس. ای عبدالله جعفر شوهر زینب بچه بود، آقا نشوندش رو زانو، دست کشید سرش. اسماء تیز بود، یه نگاهی کرد، عرض کرد یا رسول الله تفعل ما یفعل بالایتام، این کارهایی که شما با این بچه انجام میدی با یتیم انجام میدن. فرمود خدا صبرت بده، جعفر شهید شد. میدانید این دوتا شخصیت جزء افتخارات ما هستن. از سقیفه که امیر المومن آمد بیرون فرمود وا حمزتا وا جعفراه ولا حمزت الیلیوم، ولا حمزه و جعفر بودن اینطور نمیشد. بر فراز منبر شام سید الساجدین هم فریاد زد ما افتخاراتی داریم، اوتینا ستن و فضلنا به سبع، ما چند تا شخصیت داریم، یکیش حمزه است، یکیش جعفره. امام سجاد فرمود سه روز در تاریخ اسلام بر ما سخت گذشت، یکی شهادت حمزه، یکی جعفر. بعد فرمود لا یوم که یوم الحسین، اما سختی و مشکلی و مصیبتی به سختی کشتن بابام امام حسین نبود. وقت میدونید گریه امام سجاد برای چیه؟ این جمله دقت کنید، نه کشتن امام حسین، او جای خود داره، مصیبت سختی است. فرمود کلن یتقرب الالله بدمهی بقیان و ظلمن و عدوانا. دلم میسوزه حسین ما رو قربتن الالله کشتن، هر کسی میخواست با کشتن او به یه ثواب برسه. الله اکبر، چقدر یه جامعه افول میکنه، چقدر یه جامعه سقوط میکنه که کلون یتقرب الالله به دمهی، به خون امام حسین. اینا رو ما از امام سجاد داریم. کی گفته دوران سکوت؟ این جهاد. زینب کبرا بعد از کربلا زیاد زنده نمانده، این امام سجاده که یه کیسه ابریشمی زرد نوشتن تو تاریخ درست کرده بود، خاک کربلا داخلش ریخته بود، هر وقت نماز میخوند این کیسه رو باز میکرد، میفرمود این خاک کربلاست، خاک قبر حسین پدر منه، بر خاک کربلا سجده میکرد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم ابن قولوی رضوان الله تعالی علی، پدر در قم، پسر در کاظمین، کنار قبر امام کاظم و کنار قبر شاگردش شیخ مفید مکتب بغداد، شاگرد مکتب قمن در حدیث، ابن قولوی استاد شیخ مفید است. در کامل الزیارات میگه ابا حمزه آمد خدمت امام سجاد، آقا بهش فرمود زور قبر الحسین کل یوم، ابا حمزه هر روز برو زیارت قبر امام حسین، اگه نتونستی هر جمعه. عجیب این روایت. فرمود ابا حمزه اگر کسی زیارت جد قبرم جد زیارت قبر جدم حسین نره خدا رو سبک شمرده. چه حرفیه؟ خدا رو سبک شمرد. بعضی هم یه کجا بریم پولمون رو کجا خرج کنیم، بذار جهیزیه تهیه کنیم، بذار خانه برای فقرا، اونم بخر، جهیزیه هم بخر، مکه هم برو، کربلا هم برو. کعبه باعث قوامه، کربلا هویت شیعه است. چرا؟ میدونید شما ما فرشته هایی داریم تا آخر عمر یک بار نوبتشون میشه برن زیارت قبر امام حسین، اینقدر آمار بالاست، یک بار نوبتشون میشه. خب اینا حرفای امام سجاده، نقش اول ایشون زنده نگه داشتن یاد عاشوراست، با توصیه به زیارت، با سجده بر تربت، با گریه بر ابا عبدالله، با انگشتری که تا قیامت تا آخر هر که ببیند شقی قاتل حسین ابن علی علیه السلام. این یک. خوب عنایت بفرمایید. نکته دوم که خیلی مهمه و گاهی خیلی از این سیر نویسان ازش غفلت کردن، آیان خواهران زمان امام سجاد نمیشد کلاس 2000 نفره و 100 نفره تشکیل داد؟ امام سجاد کلاس درسای 2 نفره، 3 نفره، 1 نفره، 170 تا کادر ساخت، شاگرد تربیت کرد. کیا؟ یحیی ابن ام طویل، ابو خالد، ابو حمزه سمالی که 3 تا شهید داده، مفسر قرآنه. بذارید این حرفو بزنم، درستم هست، شاگردان حلقه اول امام باقر و امام صادق تربیت شده امام سجادند. شیخ طوسی 170 نفر رو نام میبره، اینا شاگرد خاصه ایشون بودن. سعید ابن جبیر، جابر ابن عبدالله انصاری صحابی، بعضیاشون تفسیر خوندن، بعضیاشون فقه خوندن، بعضیاشون عرض میکنم که مباحث حدیثی پیش امام خواندند. منتها اون نکته ای که سیره نویسان کمتر بهش دقت کردن، خوب با من باشید اینو من بگم، چون یه برداشت اخلاقی میخوام بکنم، از یه شبهه هم میخوام دفاع کنم. میدونید برده زمان امام سجاد زیاد بود، چون فتوحات زیاد بود، بردم زیاد بود. یکی از کارهای امام سجاد این بود این برده ها رو میخرید، یک سال آموزش میداد آزاد میکرد. 50,000 نوشتن ابن شهر آشوب و دیگران، 50,000 برده تو مکتب امام سجاد تربیت شدن، هر کدوم هم دو ترم یک سال آزاد شد. چه آدمایی ها! قصه یکیشون براتون بگم دیگه، خودتون بخوانید حدیث مفصل. عبدالله ابن مبارک میگه رفته بودم مکه، قحطی بود، باران نمی آمد، مردم نماز باران می خوندن، هیچ خبری هم نبود. یه روز دیدم یه غلام سیاه‌چهره صف جمعیت و شکاف رفت یه گوشه تنها، سرش رو گذاشت به سجده، گفت الهی لا ارفع و رأسی من از سجود، خدایا سر از این سجده بر نمی دارم تا آب با بارون از آسمان بیاد این بنده ها سیراب بشن. میگه ابرا فشرده شد. یه غلام. آقا کسی رو تحقیر نکنید، به قیافه ها نگاه نکنید، به چهره ها نگاه نکنید. یه وقت ببینی همونه که هیچی حساب روش باز نمی کنی، اندالله چه مقامی داره. خیلی حواستون جمع باشه، آرمدار نیستن آدم خوبا پیش خدا. امیر المومنین فرمود هیچ کس رو تحقیر نکن، خدا اولیایش رو میان اینا مخفی کرده. یه کارایی میکنن بعضی آدم میبینه اصلا تو آمار نیستن، اما چه مقامی، چه جایگاهی. باران اومد، به دعای این غلام سیاه چهره میگه تعقیبش کردم، دیدم آمد خونه امام سجاد تو مدینه، فهمیدم از غلامان امام سجاد، که حالا قصهش مفصله، من تو همینجاش محل کلام. اینطوری بودن اینا. امام سجاد به ادنا مناسبتی اول ماه رمضان که میشد، جوونا اینا درس توشه، تمام اینا رو جمع میکرد، یه قلم کاغذم دست میگرفت، خطاهای اینا رو مینوشت. زیاد بودن، یکی دیر میومد، یکی زود میومد، یکی یه چیزی میشکست، یکی عصبانی، همه رو مینوشت. شب عید فطر که میشد همشون رو جمع میکرد، میگفت یک صدا بگید خدا علی ابن الحسین از ما گذشت، تو هم از او بگذر، تو هم از او بگذر. یک صدا بگید، ببینید خطاهاتون رو نوشتم، بگید خدا او ما رو بخشید. امام معصوم، امام معصوم اینطور. جوونا من میخوام یه خورده به هر حال تذکر اخلاقی هم ضمن منبر به خودم و شما بدم، بگذرید از هم، قهر نباشید. پیغمبر خدا که مبعوث شد یه آیه نازل شد، کاش این آیه بشه سرلوحه مسئولین ما، قوای ما، دولتی ها، مجلسی ها، قوه قضاییه، هممون، هممون، مردممون، خیابونمون، کوچه‌مون، زن و شوهرها، پدر و مادرها. پیغمبر خدا که مبعوث شد یک آیه نازل شد، پیغمبر اگه میخوای پیش بری سه تا کار بکن: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینا که جلوت وای میسن علیهت شعار میدن ها، اینا که قبولت ندارن سه دستن. یه دستشون خطاکارن، میان میگن اشتباه کردیم ببخش. یه دستشون ناآگاهن، اینقدر تو گوششون کردن پیغمبر ساحره. بنده خدا پنبه تو گوش میکرد میرفت طواف، ترسونده بودنش، بودن ساحره، جادوگره، کاهنه، مجنونه. اینا رو آگاهی بده. یه عدهشون هم کم فهمن، کشش ندارن، بیش از این نمیتونن بگیرن. اعرض عن الجاهلین، سر به سر اینا نذار، از اینا اعراض کن. من روایت دیدم وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر جبرئیل اومد خدمت پیغمبر، حضرت فرمود برادرم جبرئیل من چجوری؟ خذ العفو و امر بالعرف، اینو برای من توضیح بده باید چیکار کنم. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله سل من قطعک، اونی که باید قطع رابطه کرد وصل کن، اونی که محرومت کرد اعطا کن، اونی که ظلم کرد تو بهش ظلم نکن. پیغمبر خدا امام صادق فرمود وقتی به این آیه عمل کرد، آیه بعدی نازل شد انک لعلی خلق عظیم. حالا فهمیدید انک لعلی خلق عظیم کجا نازل شد؟ بعد از این آیه خذ العفو و امر بالعرف. آقا امام سجاد یکی از این برده ها رو صدا زد، کارش داشت، فلانی جواب نداد، فلانی جواب نداد. دفعه سوم ما باشیم عصبانی میشیم، دفعه سوم آقا فهمدن چرا جواب نمیدی؟ گفت آقا خواستم عصبانیتون کنم، میخواستم ناراحت بشید، میدونستم من ایمنم از شما، میخواستم ببینم میتونم با این سه بار جواب ندادن. فرمود حالا عصبانی نمیشم، آزادت کردم. من وقت نیست اینا رو بگم، به چه بهانه هایی، به چه بهانه هایی، با یک اشاره بیش از 50,000 برده، هم مبارزه با بردهداری بود، هم آموزش بود، هم تربیت بود. آدمای کمی نبودن ها. من روایت دیدم عبدالله جعفر، عبدالله جعفر پولدار بود، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، به دعای پیغمبرم پولدار شد. میدونید که بچه بود داشت گلبازی میکرد، پیغمبر اکرم رد شد، گفت چه کار میکنی؟ گفت یا رسول الله اینا رو درست میکنم میفروشم، پولشو میرم خوراکی میخرم. معلومه شم اقتصادی از بچگی داشته. حضرت بهش فرمود بارک الله فی صفقتک، ان شاء الله تو همه معاملاتت برکت باشه، تا آخر عمرش تو یه معامله ضرر نکرد. امام زمان براتون دعا کنه دیگه ضرر نمیکنی. امام زمان شما خمستو بده، شما توجه به حلال و حرامش داشته باش. امام جواد فرمود مالی که خمس داده بشه ما تضمین میکنیم افسایش پیدا شد. اما عکسش هم هست جوونا، به خدا قسم، به خدا قسم، اگر کسی از دینش برای دنیا مایه بذاره ضرر بزرگتر گیرش میاد. حدیثه، فرمود اگر کسی از دینش، مثل عمر سعد، از دینش مایه گذاشت برای ری، فرماندهش هم ازش گرفتن. این روایت فتح الله علیهم ما هو ازر منک، نگی 10 دقیقه مغازم باز باشه دو تا مشتری دیگه را بندازم و نه، ببن برو نماز جماعت، که آرزوی من اینه انشالله، انشالله پخشم بشه، انشالله مردمم بشنون. آرزوی من اینه یه روز صدای اذان که بلند میشه یک مغازه اطراف حرم امام رضا علیه السلام، فاطمه معصومه علیه السلام باز نباشه انشالله، و همه اصلا دور ذریح خالی بشه، همونطور که در مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم پیغمبر خدا حضرت محمد. این نقش دوم امام سجاد سید الساجدین علیه افضل التحیه و الثناء است. مسئله تربیت شاگردان، تربیت کادر و تربیت نیروها. همینجا به شما عزیزان عرض کنم این افرادی که امام سجاد علیه السلام تربیت کردند افراد ویژه‌ای بودند. ابو حمزه سمالی کنار قبر پیغمبر، کنار قبر امیرالمومنین تفسیر قرآن میگفت. عرض کردم پدر سه شهید بود. اینم نکته دوم. خوب عنایت بفرمایید دو تا نکته دیگر رو به اختصار میگم. 34 سال امامت امام سجاد، زنده نگه داشتن یاد امام حسین، تربیت کادر و نیروهای ویژه. سومین محوری که متاسفانه گاهی ازش غفلت میکنیم، مسئله فرهنگ دعا و معارف اسلامی امام سجاد است. جوانها از این صحیفه سجادیه غافل نشید. این زبور آل رسول است. دعاهایی که در این صحیفه آمده، اولا ببینید تمام این دعاها با صلوات بر محمد و آل محمد. اون هم گاهی در یک دعا چندین درود بر پیامبر و آلش. این دعاها مباحث اعتقادی دارد، مثل توحید، امامت. مباحث اجتماعی دارد، مثل مباحث اخلاقی دعای مکارم. مباحث عرض میکنم سیاسی دارد، مبارزه با ظلم هست. که البته میدانید این صحیفه‌ای که الان در اختیار ماست تو بازار همه دعاها نیست، 54 تا دعاست. اخیراً کامل شده صحیفه دوم و سوم و چهارم، همه جمع شده بالغ بر 257 دعا که خودش معارف بلند دینی است. من یه وقتی هیئتی آمده بودن از غرب به قم، یه گفتگویی بود، جلسه بود، چند تا از این کشیش‌ها آمده بودن اونجا، صحبت شد، رشته اینها عرفان بود، من خودم بودم تو اون جلسه. یکی از حرف‌هایی که اینا زدن، گفتن ما یکی از روش‌ها و شیوه‌های عرفان رو صحیفه سجادیه می‌دانیم و از اون استفاده می‌کنیم. بیش از 70 شرح بر این صحیفه سجادیه نوشته شده. بخوانید دعای برای پدر و مادرتون، باباها دعای برای اولاد. یه وقت باز کنید، من یه وقتی یه جایی عرض کردم شما این دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید، بیش از 44 تا بیماری اخلاقی رو امام سجاد اونجا آورده. بیماری اخلاقی و تو پزشکی ما آقا معلومه، قند و چربی و اینا با چی با آزمایش معلوم، اما بیماری اخلاقی میزان غضب و حرص و عرض میکنم که قساوت رو که با آزمایش نمیشه. امام اینا رو شمرده اونجا، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب. جوانها یه بار ببینید، مرور کنید، صحیفه تو خونتون باشه. اینها معارف بلند امام سجاد است که به تعبیر یکی از بزرگان قم و مراجع خدمت ایشون بودم، فرمود محتوا برای سند کافی است. این محتوا از غیر معصوم صادر نمیشه، گرچه سند به وجود مقدس امام باقر علیه السلام و سایر فرزندان امام برمیگرده. امام سجاد مجموعه ارزشمندی از دعا و احادیث رو برای ما به اصطلاح به ارث گذاشتن. و یه نکته جالبم اینجا بگم، اینو دیدم یکی از مورخین نوشته، قد روا علی ابن الحسین مجموعتن کثیره عن جدیه. امام سجاد عنایت داشت خیلی از اوقات که حدیث میخوانه بگد امیرالمومنین فرمود، چون جامعه ضد علی بود، بگوید رسول خدا فرمود، بگوید پدرم امام حسین فرمود. خیلی از روایات ایشون ان ابی ان جدی، دلیلش اینه میخواست تراث و آثار پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین و پدر بزرگوارش رو احیا کنه. رساله حقوق ایشون، من بارها گفتم شما یه وقتی به یک دانشجوی گفتم اینو یه رساله هستم بنویس، رساله ارشد دکتری، یه مقایسه کن بین رساله حقوق امام سجاد و اعلامیه حقوق بشر. البته بین اون نامه امیرالمؤمنین و اعلامیه حقوق بشر این مقایسه شده نوشتن، اما بیا یه مقایسه بکن. اعلامیه حقوق بشر رو حقوقدانای دنیا نوشتن، اما راجع به حقوق بشره. امام سجاد حق دستت هم نوشته، حق پات هم نوشته، حق گوشت هم نوشته، حق چشمت هم. آقا چشم حقش بر شما چیه؟ گوش حقش بر شما چیه؟ زبان حقش بر شما چیه؟ همسرت، پدرت. چقدر زیباست این رساله، رساله از یک امام عامل. حقوقدانای دنیا خودشون نوشتن، اول از همه هم زیر پا گذاشتن، خودشون عمل نمیکنن تو سازمان ملل به اون چی که نوشتند. خود کشورهایی که اینها رو در کشورشون مطرح میکنن عملا زیر پا گذاشتن. اما یک امام عامل اگه میگه حق چشم، حق گوش، حق پا، خودش اول عمل کننده است. اینها تراث علمی امام سجاد است، دعاها. عرض آخرم هم بگم که این قسمتم باز گاهی ازش غفلت شده، مبارزه امام سجاد با حکام زبان خودش. مبارزه با شمشیر نبود، مبارزه با عرض میکنم رفتن به میدان نبود. اما شما میدانید جوانها، آقایون، خواهرها، سروران معظم، تمام ائمه ما سیاسی بودن. اصلا سیاست با امامت آمیخته است. الامام عارفون به سیاست. تو جامعه کبیرم میخوانیم و هم ساست العباد. شما سیاسیون جامعه اید. سیاست در زمانهای مختلف اقتضای مختلف داره. امام سجاد با حکام زمان خودش برخورد داشت. آمد طواف، این قصه رو بگم و بحث جمع کنم. تو مسجد الحرام عبدالملک مروان هم اومده بود طواف. آقا جلوتر از عبدالملک حرکت کرد، استخفاف به او بشه، بداند که حاکم بر حق نیست. خیلی به عبدالملک برخورد. پرسیدین آقا کیه؟ گفتن علی ابن الحسین سید الساجدین، فرزند ابو عبدالله علیه السلام. همینطور که طواف میکرد اومد جلو، دوش به دوش امام، به امام عرض کرد یبن رسول الله، پدر شما رو که ما نکشتیم، یزید کشت، شما چرا به ما بی‌اعتنایی میکنید؟ چرا پیش ما نمیایید؟ ما آخرت که نداریم، خودمون قبول داریم، ولی دنیای خوبی داریم، دنیامون رو در اختیار شما قرار بدیم. آقا فرمودن عبدالملک، یزید دنیای پدر منو تباه کرد، یعنی او رو به شهادت رسوند، دیگه زندگی نکرد تو این عالم. علی ظاهر اینطور، دنیای پدر منو ازش گرفت، ولی آخرت خودش تباه شد. اگر دنیا پدر من نماند، سال 61 هجری به شهادت رسید، یزید آخرتش رو تباه کرد. تو هم اگر با ما در بیفتی آخرتت تباه میشه. اما پولی که به رخ ما کشیدی، ابن شهر آشوب نوشته عباشو امام در آورد انداخت وسط مسجد الحرام، همه کس ندید. یه وقت نگاه کرد عبدالملک حالش بد شد، آقا عبا رو برداشت دوش کرد، عبدالملک اومد کنار، گفتن چی بود؟ گفت مملوتون در را. یه وقت دیدم تمام این عبا پر از در رو، نقره و ذهب و فضه و طلاست. امامه، اینا استبعادی نداره. مگر موسی بن عمران نمیزد به دریا میشکافت؟ مگر چشمه از کوه جاری نمیکرد؟ مگر ید بیضا نداشت؟ مگر جناب عیسی به احیای اموات نمیپرداخت؟ انبیا، ائمه ما از انبیای الهی از نظر جایگاه بالاترن، غیر از رسول خدا که خب ایشون اول شخصیت جهان خلقت است و در میان خود ائمه هم امیر المؤمنین افضلهم. اینو داشته باشید. حتی تو اون روایاتی که من دیدم راجع به امام حسین هست، تأکید به این که امیر المؤمنین افضلهم. اما این جایگاه و این عظمت امام، عبدالملک مرتبه پس زد. این برخورد امام است با حکام ستمگر زمان خودش که دیگه حالا فرصت نیست من عرض میکنم نمونه هاشو بگم، جمع کنم بحثم رو. 33 یا 34 سال دوران امامت امام سجاد، ایشون جهاد کرده، جهاد علمی با با تربیت شاگردا، با آثار، با دعا، جهاد در زنده نگه داشتن یاد عاشورا، جهاد در گفتگو و کوبیدن دشمنان، جهاد اجتماعی هم داشته. فرصت گذشت، چقدر به فقرا، مستمندا دستگیری. این زندگی 33-34 ساله امام سجاد علیه السلام است که عرض کردم شرایط بسیار سختی رو از عصر عاشورا عهده‌دار امامت شدند و در دوران فتنه و سختی هم به سر بردند تا زمینه کم کم برای امام باقر و امام سجاد فراهم شد. خب شب 12 این مجلس است، شب 12 محرم است و شب پایانی این مجلس، ایامم ایام شهادت ابا عبدالله علیه السلام است. الحمدلله امسال بهتر از هر سال، با این همه شبهه افکنی، با این همه تبلیغات، با این همه تهدید، میلیون ها نفر در کنار حرم ابا عبدالله گفتن لبیک یا حسین. چه عزاداری های امسال خیلی با شکوه بود. جلساتی با 15,000 20,000 جوان تو این کشور، منابر، مجالس به حمد الله روز به روز پر رونقتر. آجان امام سجاد اگه تنها کنار آب می نشستید و گریه می کردید، اگر تنها کنار غذا می نشستید، هر افطار آب و غذا می دیدید عشق می رید. پاشید ببینید همون جمله‌ای که امروز زینب کبرا به امام سجاد گفت، وقتی دید آقا داره عشق می ریزه، صدا زد عزیز برادرم اینجاها قبر میشه، اینجاها زیارتگاه میشه، مردم میان زیارت. پیغمبر خدا هم به حضرت زهرا فرمود بذارید شب پایان جلسه نام حضرت زهرا هم برده بشه. وقتی شروع کرد فاطمه زهرا گریه کردن، بابا یا رسول الله وقتی این اتفاق میفته من هستم، شما هستی، باباش امیرالمومنین هست، نه فاطمه جان هیچ کدام از ما نیستیم، ولی مردای شیعه جمع میشن دور هم، نسل در نسل، یجددون العزا فی کل سنه، زنای شیعه جمع میشن دور هم، مثل که برای بچه خودشون دارن عزاداری میکنن، برای حسین تو عشق میریزن. به خدا آدم برای بچه خودش هم انقدر عزاداری نمیکنه، یه سال، دو سال، شیش ماه برای پدرش تمام میشه. چه کردی حسین؟ چه آتشی به دلها زدی یا ابا عبدالله که اینطور مردم هنوز بعد از گذشته قرنها بر مصیبت تو عشق میریزند. آیان خواهران شنیدید مثل فردایی بدنهای مقدس به خاک سپرده شد. کی بدنها رو به خاک سپرد؟ در یه روایتی دارد پیغمبر گرامی اسلام به ام سلمه که او رو خواب دید فرمود ام سلمه خودم در دفن حسین حضور داشته، خودم بدن حسین رو به خاک سپرده. در یه نقل دیگری دارد سید الساجدین علیه السلام آمدن. در یه روایتی هم دارد بنی اسد. اینا هیچ منافاتی هم با هم نداره. مرحوم شیخ طوسی در امالی دارد، جاهای دیگه هم هست، بنی اسد وقتی آمدن برخلاف این که مشهور شده قبر کندن، وقتی آمدن وجدوا قبورا محفورا، دیدن یه سری قبرهای آماده است، نمیدانم ملائکه کنده بودن، پیغمبر گرامی اسلام آماده کرده، و وجدوا طیورا بیضا، دیدن یه سری پرنده های سفید بر این بدنها نشسته بال انداخته. این تو نقل هست، مرحوم مقرم و دیگران هم دارن. مثل فردای سید الساجدین، چون روایت از امام رضاست، من عرض میکنم امام علی ابن موسی رضا فرمود جدم امام سجاد کوفه محبوس بود، به اذن خدا اومد کربلا، این بدنها رو به خاک سپرد. حالا دو تا قوله، بنی اسد ایشونو شناختن یا نشناختن، اما بدنها با دست امام سجاد میان قبر رفته. شنیدید تک تک بدنها به خاک سپرده شد، اما یه وقت نوبت به بدن پاره پاره حسین رسید. آمد کنار بدن، یه قطعه بوریا بدن ابا عبدالله رو میانه یه قطعه بوریا پیچید، چند قدمی بدن رو تشییع کرد. قتلگاه رفته ها، فاصله قتلگاه تا قبر امام حسین چقدر؟ چند قدمه؟ چند قطره قطعه بدن رو چند قدمی تشییع کرد،
با اشک چشمش بدن و غسل داد، شستشو داد، خودش رفت میان قبر. صورت که نیست، سر که بالای نیزه است، چجوری صورت رو خاک بگذاره؟ چجوری رو رو به قبله کنه؟ میان قبر رو کرد به بدن. ابتا اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو. بابا دیگه شبا خواب ندارم، بابا دیگه اندوهم تمام شدنی نیست. طوبی لارضن تزمنت جسدک الشریف. بابا خوشا به حال اون زمینی که بدن و تو رو میان خود گرفته. یه جمله گفت، نمیدونم طاقتشو داری بگم یا نه، گفت بابا همه مصیبتات یه طرف، قتلوک و من شرب الماء منعوک. بابا یادم نمیره تو رو با لب تشنه کشتند. یه وقت بنی اسد دیدن صدا قطع شد، بیان کنار قبر ببینن، وضع خده علا نهر شریف، صورتشو گذاشت رو گلوی بریده، همون جایی که زینب لبها رو گذاشت. هر کجا نشستیم سه مرتبه یا حسین،